أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم السيد فرمودن الماء المشكوك نجاسته طاهرون الا مع العلم به نجاسته سابقا و المشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق الا مع سبق اطلاقه و المشکوک اباحته محکوم بالاباحه الا مع سبق ملک الغیر او کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له. سه تا فرع فرمودن دیگه در این مطلع این فصل که 12 تا مسئله داره. در مطلع این فصلشون سه تا فرع مطرح میکنه. یکی مشکوک طهاره و نجاسه که فرمودن حکم میشود به طهارت مگر اینکه حالت سابقه او معلوم باشد. دوم اینکه مشکوک الاطلاق و الاضافه، اینجا فرمودن حکم ماء مطلق را پیدا نمیکنند. ما عرض کردیم که اینجا دو نوع شبهه داریم، یه شبهه مفهومیه داریم، یه شبهه مصداقیه و خارجیه داریم. اگر شبهه مفهومیه بود، اینجا عرض کردیم که جای استصحاب نیست، ولو حالت سابقش هم داشته باشیم که این مطلق بود، خودمون کم کم داریم مثلا بهش یه چیز اضافه میکنیم، یه حدی میرسه شک میکنیم که الان به این مطلق میگن یا نمیگن، و فرمودیم در صدق اسم شک میکنیم ها، و الا اندازه ای که ریختیم مشخص است چقدر ریختیم. خب اینجا گفتیم جای استصحاب نیست، چون استصحاب مفهوم را لفظ را اثبات نمی کند. اینجا باید رجوع کرد اگر عام فوقانی هست به عام فوقانی، اگر عام فوقانی نبود به قاعده طهارت. درسته، این را عرض کردیم. اما شبهه موضوعی وقت خارجیه چطور؟ در خارج یه آبی هست، ما شک میکنیم که این آب مطلقه یا مضافه. به چه جهت شک میکنیم؟ به جهت اینکه اشتباه الامور خارجیه، مثلا هوا تاریکه، جوری است که ما نمیدونیم آیا واقعا این به اصطلاح الان این مضاف شده یا مضاف نشده. در خارج شک داریم، در این مورد شک داریم، در مفهوم کلی شک نداریم. اون شبهه قبلی یه نوع شبهه حکمیه میشد، چون میشد به صورت کلی مطرح کرده هر وقت به این مقدار اضافه کرد آیا این مضاف است یا نه. ولی در شبهات موضوعی شما نمیدونید هر وقت بگید این مورد الان مشتبه هست، این مورد جزئی هست، شبهه مساقیه جزئی هست، این مورد نمیدونید آیا مضاف یا چی است، آقا مطلق هست. اینجا ایشون فرمودن که احکام آب مطلق برش جاری نمی شود، در فرمودید، و بعد فرمودن که لا یجری علیه حکم المطلق. خب در اینجا مرحوم سید عرض کردیم در اون مباحث قبلی همین مسئله رو مطرح کرده بودن. خب احکام آب مطلق جاری نمی شود، یکی از احکام آب مطلق این است که این مطهر از حدث و خبث نخواهد بود. تا اینجا حرفی نداریم این آبی که الان شک میکنیم. یکی از احکام آب مطلق چی هست؟ این است که اگر به مقدار کر باشد با ملاقات نجس نمی شود. حالا این اگر به مقدار کر بود و با نجس ملاقات کرد، نظر مرحوم سید این است که این احکام عام مطلق برش جاری نمی شود. اینجا مرحوم سید قبلا تصریح داره که نه، اینجا حکم به نجاست این آب نمی کنی، بل مطهر نیست. بس در این جهت که امنه یک نوع حکم آب مطلق را به نظر سید ها فرمودید، اینجا تصریح نفرموده ولی قبلا تصریح فرموده که اینجا حکم به نجاست این نمی شود، اینجا قاعده طهارت جاری هست در این آبی که مشکوک اضافه و اطلاق هست، ملاقات کرده با چی آقا؟ با نجس. خب اگر آب مطلق باشه قطعا نجس نمیشه بعد. شک میکنیم مطلقه یا مضافه هست. خب اینجا میفرماین که این حکم به نجاست این نمیشه. مرحوم سید فرمان حکم به نجاست این نمیشه. قاعده طهارت اینجا جاری هست به جهت برکت قاعده طهارت. آی خویی نظرش این است که نه، اینجا هم حکم به نجاست این آب میشه. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم ازلی که میگیم این قبل از وجود آب نبوده، الان شک میکنیم که آیا آب شد یا نشد، میگیم در ازل که نبوده همون حساب میکنیم. فرمودید بس آیه خویی میفرماین که همین آبی که الان مشکوک اطلاق و اضافه هست و به مقدار کره، نظر آیه خویی این است که این نجس میشود به خاطر جریان چی آقا؟ قاعده حساب عدم ازلی. ولی مرحوم صاحب اولا میفرماین نه، اینجا حکم به نجاست این آب نمیشود به خاطر قاعده طهارت. و نظر ما این است که چون استصحاب عدم ازلی عرفی نیست، فرمایش مرحوم سید اینجا قابل پذیرش هست، یعنی اینجا حکم به نجاست این آب نمیشه. چون استصحاب عدم ازلی را فرمودن علما، ما دلیل بر اعتبار استصحاب عدم ازلی نداریم، چون امر غیر عرفی هست. با دقت علمی این مطالب به دست میاد، ادله استصحاب منصرف از این چنین مواردی. چنانکه استاد سبحانی حفظه الله میفرمایند استصحاب عدم ازلی دلیل محکمی نداره بر اعتبارش، و فرموده که بیاییم ما اینجا اثبات کنیم موضوع را. پس بنابراین در اینجا فما ذکره صاحب الاروه و تامون فی شبهه الموضعیه، خب چون اون غیر عرفی هست. بله این مطلبی راجع به این فر. فر سوم نمی شود دیگه. مرحوم سید فرمودن که اگر به مقدار کر باشد این آب ملاقات بکنه، به مجرد ملاقات حکم به نجاستش نمیشه، گرچه سایر احکام مطلق را ندارد. مثلا مطهر از خبث نیست، مطهر از خبث نیست. اینجا فرمود لا یجری علیه حکم مطلق، ولی اشاره نکرد به اون فتوایی که قبلا فرمودن که اگر ملاقات کرد به مقدار کر بود این محکوم به نجاست نیست، بلکه قاعده طهارت جاریه. مرحوم آخوی همون جا هم فرمودن که همین جا هم اشاره دارن، اونجا هم فرمودن که نه، اینجا ما از طریق استصحاب عدم ازلی اثبات میکنیم که این آب این مایع هست بالوجدان، از اون طرف هم ما نیست به استصحاب عدم ازلی. بس برابر موضوع برای نجاست محرز ملاقات کرده، مایع غیر ما، غیر ما بودنش رو با استصحاب عدم ازلی درست میکنیم. ایشون اینطوری فرمودن و دیگه حکم به نجاست آب می فرماین.
این آب نیست یا آب مطلق نیست؟
مطلق نیست. یعنی این ما اون زمانی که این مایع نبود، خودش نبود، قطعا ماییتش هم نداشت، قطعا اون موقع ماییت نداشت.
سوال با استصحاب عدم ازلی الان این مایع چیه؟
مایع اون غیر الماء،
غیر ماء مطلق، غیر ماء،
غیر ماء مطلق دیگه،
غیر ماء. یعنی آب مضافه،
یعنی مضاف بودنش هم اثبات نمیشد، ولی بالاخره ماء مطلق میگه اینجا یعنی کافی.
آب
دیگه اگه آب بدون قید باشه میشد همون آب مطلق دیگه.
آب مضاف میشه، میگه با استفاده از
مثلا آب
مایه یا
روشا بنزین باشه اصلا. بالاخره اثبات میشد که این ما مایه، اون مایه بودنش که بالوجدانه، میدونیم یه مایه هست اینجا، اون که بالوجدانه اون نیاز به حساب نداره. ما فقط تو صدد این هستیم که اثبات کنیم این ما نیست. میگه اونم از چه راه اثبات میکنیم؟ میگه از راه حساب عدم ازلی. اون موقع خودش نبود، بل اون موقع که ما خلق الله السماوات والارض و این آب هم که مخلوق نبود، اون موقعا ما نبود دیگه. خب ولی الان حادث شد، نمیدونیم این وصف معایتش به وجود آمد نیمد، میگیم حادث نشده، وجود نیمده. دست فرمونه عرض کردیم این بیان علمی هست ولی عرفی نیست. ادله استصحاب اعتبار چنین استصحابی را اثبات نمی کند، منصرف از این نوع استصحابات غیر عرفی در فرمودید، ولذا دلیل بر اعتبار چنین استصحابی ما نداریم. خب فرع سوم چی بود آقا؟ المشکوک اباحته، فرمود که محکومون بالاباحه الا مع سبق ملکیت الغیر او کونه فی ید الغیر مع المحتمل کونه له. بس فرمودید خب در اینجا یه وقت اصل موضوعی داری، مثلا میدانیم که این مال من بوده، نمیدونم که آیا اینو من به فرزون فرزندم بخشیدم نبخشیدم، شک میکنم، استصحاب موضوعی میکنم، میگم یه سال پیش که نبخشیده بودم الانم نبخشیدم، بس تصرف میکنم. یه وقت اصل موضوعی هست، اصل موضوعی مال زید بوده، نمیدونم آیا زید به من بخشید نبخشید، که استصحاب ملکیت زید میکنیم. بس در اینجا که مشکوک الاباحه هست، یه وقت اصل موضوعی هست که منقه موضوع هست، اونجا طبق اصل موضوعی باید عمل کنیم. بفرمودید یه وقت اصل موضوعی در کار نیست، یعنی یا حالت سابقه ندارد، یا حالت سابقه، حالا اگر بفرمایید که حالت سابقه ندارد مثلا فرضش مشکله، ما حالت سابقش رو نمیدانیم، مثالاش عرض خواهیم کرد. خب حالت سابقش رو نمیدانیم، اینجاست تو، یا توارد الحالتینه، میدونیم این یه وقت ملک من بوده و ملک زید بوده، نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. فرمودید خب به هر حال ما فراموش کردیم استصحاب طوری است که استصحاب جاری نیست، اصل موضوع در کار نیست، اینجا باید چیکار کنیم؟ ایشون فرمایان که محکومون بالاباحه، محکوم به چی از آقا؟ به اباحه است. خب روایاتی که در این زمینه هست که همین اصل اباحه را میفهموند، اصل قاعده اباحه هست دیگه، ما دو تا روایت را اینجا یادداشت کردیم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. روایت صحیح است، مرحوم صدوق و دیگران نقل کردن از عبدالله ابن سنان از امام صادق، كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. این قطعا دیگه شبهه موضوعیه را میگیره دیگه، حالا در شبهه حکم یا شامل میشه نمیشه اون بحثی است که در اصول گذشت، اما شبهه موضوعیه را قطعا میگیره. حالا این مالی هست، نمیدونیم که آیا این به اصطلاح حلال و حرامه، میفرماید که این حلال است حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، بدانه که این حرامه بذاری کنار، ولی اگر به اصطلاح نمیدونه آیا حلال و حرامه، مثلا فرض کنید در بازار رفتی، خب یک اموالی از غصبیه، سرقته، آمدن میفروشن، شما نمیدونی که آیا این همون اموال سرقتیه تا حق خرید نداشته باشی، یا اموال غیر سرقتیه حق خرید داشته باشی، فی حلال و حرام در این اموالی که هست، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. روایت دیگر روایت مسعدت ابن صدقه هست، عن ابی عبدالله، این روایت هم موثقه هست، مسعده توثیق شده ولی در مذهبش اشکال هست، بعضی گفتن این عامی هست مسعده، به هر حال ولی فرد موثقیه. قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. بله، و ذالک مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه او المملوک اب عندک و لعله هر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن او امرأت، بله، او امرأتون یا امرأتن، تون عطفه به مثل صوب، او امرأتن تحتک و هی اختک او رضیعتک، نمیدونه مثلا این با یه زنی ازدواج کرده ممکنه خواهر رضایش باشه، ول اشیا کلها علا هادا حتی یستبین لکر غیر ذالک او تقوم به البینه. این روایت هم میفرماید که اگر شبهه بود اونجا چی جاری میکنیم آقا؟ اصالت الهل جاری میکنیم، قاعده الهل جاری میشه. پس در این شبهه مصداقیه که شبهه مفهومی رو گذاشتیم کنار، فعلا شبهه مصداقیه، در شبهه مفهومی هم عرض کردیم به این قاعده تمسک میشود، اما در شبهه مصداقیه دیگه روشن‌تر، در شبهه به این قاعده تمسک میشود و حکم میشود به چی؟ به حلیت او. این تا اینجا. اون وقت عرض میکنیم که اینجا یه اشکالی شده، اشکال مطرح میکنیم، حالا انشاءالله جوابش را فردا عرض بکنیم. اشکال این است که یا جوابش هم اشاره میکنیم اون مطلب ذیلش را بعدا عرض کنیم. اشکال این است که گفتن آقا در باب اموال ما شنیدیم که اصل حرمته، در باب اموال اصل بر چی است آقا؟ بر حرمته، نه بر حلیت. چطور شما میفرمایید نمیدونی مال مال خودت یا مال دیگر، یه بردار بخور استفاده کن. وقتی مثلا شما نمیدونی مال زید یا مال خودته، خب اینطوری شد دیگه، بحث ما اینطوری شد دیگه که نمیدونی آیا مال ماست مال فلانیه، میفرماید که فوالک حلال. خب شبه شبهی بدویه است یه حلال، حالا که ما اینطوری در نظرمون هست که فقها میگن که اصل در اموال چی آقا؟ حرمته. چطور شما میفرمایید اصل در اموال حلیته؟ این شبه هست و برای این شبه به این روایت هم تمسک شده. مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن حسن طائری ثقه هست و علی ابن محمد اونم ثقه هست، از سهل، سهل ابن زیاد خب درش بحث هست، از احمد ابن المسنا مجهول هست، عن محمد بن زید تبری اینم مجهوله. پس این روایت در سند مشکل داره. قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موال ابو الحسن رضا علیه السلام، امام رضا نامه نوشته، یسأله الاذن فی الخمس، میگه من تجار فارس بوده، گفته که این خمس رو از ما بردار، برای ما خیلی مشکله این خمس. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم، امام در جواب نوشت که خداوند واسع کریم هست، ضمن علی العمل الثواب، اگر کسی کاری بکنه خداوند ضامن است که ثوابش رو بدهد، و علی الضیق الهم، ظاهر حدیث این است که اگر کسی دستنگی بکند یعنی اون وظیفهش رو عمل نکند، اون هم گرفتار هم و گرفتاری خواهد بود. ضمنه که اگر حالت زیق داشته باشد، الهم، گرفتار هم و غم و گرفتاری و اینها پیش میاد براش. بعد فرمود که لا یحل مال الا من وجه احله الله، این جمله مورد استشهاده که اصل در اموال حلیت نیست، اصل در اموال لا یحل مال الا من وجه احله الله. امام فرمود شما در صدد خوردن خمس نباش، مالی حلال نمیشود مگر اینکه خداوند اون را حلال قرار داده باشه. ان الخمس اوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی اموالنا، بله اموالنا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا من نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، اون رو از ما دور نکنید خمس را، ولا تحرم انفسکم دعاءنا. فرمود امام، فرمودن به این شخص یادآوری شدن که این خودتون محروم نکنید، خودتون مثلا بدبخت نکنید، این خمس برای بقای دین لازمه، برای بقای مذهب لازمه هست. بله شیعه بقاش چند تا عنصر باعث شده که شیعه بقا داشته باشه، یکی مسئله عاشوراست، یکی مسئله تقلیده، یکی مسئله خمسه، اینها اموری هستن که باعث بقای مذهب شده. هر کدوم از اینا خلل پیدا بکند مذهب شیعه متزلزل خواهد شد. بله تقلید، مرجعیت، هر کدوم از اینا یه خللی درش ایجاد بشه، شیعه رو به ضعف خدای نکرده خواهد رفت. و فرمود ولی ما باید در صدر حفظ این سه امر باید حتما باشیم. یکی مسئله عاشوراست، امام حسین صلوات الله سلام علیه، یکی هم مسئله تقلیده و یکی هم خمسه. ولی زمان امام فرمود که عونونا علی دیننا فإن اخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم لیوم فاقتكم. خب به هر حال این حدیث شریف دلالت میکند بر چی؟ بر این که اصل در اموال چی است؟ حرمته. ولی در پاسخ این شبه، این اشکال، جواب میدیم که اولا این حدیث سندن مشکل داشت گذشت، و ثانیا این حدیث در جایی هست که مال مضاف به دیگری، خمس که مربوط به امامه میخواد این آقا نداد. امام فرماید که این حلال نیست، این طوری که مالی که مضاف به دیگری اینو نخور. پس بنابراین این روایت به قرینه مورد کبراش حمل میشد به اون جایی که مال مضاف به دیگری، اگر مضاف بود به دیگری بله اونجا از حرمته، اما اگر مضاف به دیگری نبود اونجا ما دلیل نداریم. این روایت هم در سایه اون روایات اصالت الهلی که از روایات دیگر برداشت کردیم حمل میشد به اون جایی که مالی هست مضاف به دیگری، ملک دیگری، اونجاها باید اشتناب کرد، احتیاط کرد، اونجا نباید انسان نزدیکش بره. دارد فرمودید آقای خویی هم میفرماین که ان سؤال این نما وقعا حکم مالون یعلم کونوی ملکن للغیر، اونجا ها رو پرسیده، لأن السائل یستعذن الامام علیه السلام ان التصرف في سهمه من الخمس الذي هو ملكه، ملک الامام یعنی و حصته، فلم يعذر، امام اذن داد. این روایت مربوط به اونجا نیست. و ثانیا ایشون یه بیان دیگری دارن، اونم این است که خب فرمود الا من وجه احله الله، یکی از وجوه هم همین قاعده طهارته. پس بنابراین قاعده طهارت میتونه وارد باشد، حاکم باشد برای این روایت. پس یه وجه حلیتی باید داشته باشی برای تصرف در این مال. وجه حلیت ممکنه خود قاعده طهارت، قاعده یه چی باشد؟ آقا قاعده اباحه باشد، قاعده حل و اباحه باشد. دوست فرمودی. پس بنابراین این شبه همینطوری جواب داده میشد. و لذا ما اگر شک کردیم در یه مالی که آیا این مال مباح برای ما یا مباح نیست، مال دیگریه، میتوانیم در او تصرف کنیم، مباح تصرف در اون. خب الا اینکه بحثی که در ذیل مطرح میشود اونم این است که آیا آثار ملکیت هم بر این بار میشود یا نه. تصرفش پس مباحه، حلاله، اما آثار ملکیت میتونیم بفروشیم به دیگری یا نمیتونیم بفروشیم؟ بس فرمودید. بس یه بحث تصرف بود، خوردن و مثلا تصرف در این مال گفتیم طبق کل شیء لک حلال، حلاله. اما آثار ملکیت مانند بی، هبه، امثال اینها هم میتونیم به دیگری هبه کنیم یا بفروشیم؟ اینجا نظر آقای خویی این است که باید صور را از هم جدا کرد. چون چهار صورت ذکر میکنن و اینها را بعضی از صور میگن که فقط تصرفش جایزه ولی آثار ملکیت برش بار نیست. ایشون تفکیک قائل میشن بین این صور تا انشاءالله ببینیم. الحمدلله رب العالمین.